اینهایی که از منافع بریتانیا میتونن محافظت کنن امکان استقرار بده. و الان که دیگه ما در عصر رسانه قرار گرفتیم، این وضعیت به عبارتی بیشتر هم تشدید میشه. و یکی از این رسانه هایی که توی لندن مستقر شده، ایران اینترنشنال، که اساسا با پول آل سعود و منابع نفتی کشورهای سازشکار عربی و حمایت اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و حمایت ایالات متحده آمریکا و بریتانیا قرار گرفته، با توجه به شرایط حاضر اینا احساس خطر میکنن که نسبت به این رسانه وابسته به بریتانیا در داخل لندن اعتراضاتی صورت بگیره و از این دست مسئله. برای همین پلیس خودشون رو و نیروی امنیتی خودشون رو در این حوزه مستقر کرد.
بله آقای دکتر، یکی از مباحثی که به هر حال مطرح است در خصوص به هر حال شبکه‌های لندنی مثل ایران اینترنشنال یا بی بی سی فارسی که در فضای نارامی‌های اخیر در ایران دارن اخبار دروغین رو به هر حال برای مخاطبین خودشون عرضه می‌کنن، که حالا اتفاقی هم که در رسانه ملی در ظرف روزها و هفته‌های اخیر افتاد به هر حال راستی آزمایی این خبر هاست و دقیقاً مشخص کردن ماهیت دروغین خبرهایی است که اینها دارن به مخاطبین خودشون عرضه میکنن، از مثلا تعطیلی یا اعتصاب فروشگاه‌های مختلف در شهرهای مختلف گرفته تا اتفاقات دیگری که حالا رسانه ملی این اقدام رو انجام داده و تلاش کرده که اخبار درست رو در واقع در اختیار مردم قرار بده برای اینکه نشون بده و مشخص بکنه اخباری که دارن شبکه‌های به حال لندنی در واقع پخش میکنن برای مردم ایران اخباری هستش که ملهمی از دروغ و واقعیت هست. از نگاه شما الان شرایط که این شبکه ها دارن چگونه هست با توجه به اینکه خب برای مردم ما هم کاملا محرز هستش که اونها از یک نگاه خصمانه و با در واقع ترکیبی از اخبار دروغ و حقیقت سعی میکنن به حال جامعه ما رو ملتهب بکنن؟
برداشت فکری بریتانیا نسبت به سایر کشورها در دنیا، امنیت خودش مساوی است با ناامنی اونها.
بله.
هر چقدر شما در کشورهای منطقه خاورمیانه، آسیا، آفریقا، آمریکای مرکزی و جنوبی ناامنی تشدید بشه، برنده این قضیه بریتانیا که میتونه نسبت به بهره برداری های آتی خودش و آنی خودش لحاظ کنه و منابع و ثروت‌های کشورها رو در دستور کار استعماری خودش قرار بده. این نکته. نکته دوم این هست که در هر کشوری اساسا مردم اون کشور و ملت اون کشور دلسوزترین افراد برای اون کشور هستند و در داخل کشور به عبارت یک مجموعه از شهروندان و جمعیت وجود داره که نسبت به کشور خودشون دغدغه‌ای بالا دارن و میتونن در رابطه با اطلاع رسانی مطلوب بین خودشون اقدام کنن. ولی وقتی پای شخص صالح که کشور دیگه به قیام میاد، نظیر همین بریتانیا که در امر بحرانی سازی یک تورایی داره و بی بی سی هم پدر بزرگ همین رسانه ها به حساب میاد، نشان دهنده اینه که اونها از طرف دلسوزی وارد قضایای رسانه و اخبار و مطبوعات و مسائل مرتبط با اون نمیشن و تلاش میکنن با خبرهای ضعیف، خبرهای آغشته به دروغ و حقیقت و فضاسازی هایی که انجام میدن بتوانن خودشون رو به عنوان مرجع اطلاع رسانی در افکار عمومی القا بکنن. و اینجاست که ملت ما و مردم ما و شهروندان ما باید هوشیار باشن که به هیچ عنوان بی بی سی، ایران اینترنشنال، صدای آمریکا و سایر رسانه هایی که در پایگاه قدرت های جهانی قرار گرفتن به هیچ عنوان دلشون برای کشورهای آفریقایی، آسیایی و بالاخص کشور ما ایران نسوخته. و از کودتای 28 مرداد که بی بی سی به عنوان سامانه دستور دهنده و اطلاع رسانی برای کودتاچیان در داخل کشور بر علیه دکتر مصدق عمل کرد، تا زمان انقلاب اسلامی که تا لحظه آخر و بعد از اون در طول جنگ تنپاشی های جدی نسبت به انقلاب اسلامی داشتن و بعد از اون در دوره های مختلف ما این رو مشاهده کردیم، این اشاره رو میطلبه که بدانیم به هیچ عنوان بریتانیا امنیت خودش رو مساوی با امنیت دیگران نمیبینه. رسانه های بریتانیا، اهم از ایران اینترنشنال و غیره، اینها منبع مالی و مادی دارن و در بریتانیا هیچ موقع سیاست مداران بریتانیا یک پوند بستن دلسوزی و برای سایر ملت‌ها خرج نمی‌کنن و همشون بدانید که ایران اینترنشنال یک رسانه کاملا مشخص هستش از منابع مالی کشورهای سازشکار منطقه که علاقه‌مندن در ایران آشوب و بلوا و مسائل مختلف برای کشورهای خودش داشته باشن و در رأس اینها سیاست گذاری بریتانیا و سازمان‌های مربوطه داخلیشون تلاش می‌کنن که با این رسانه برنامه‌های تفاهمی خودشون و مسائل مرتبط دنبال کنن که در انتها می‌توان مشاهده کرد که هیچ کسی دلسوزتر برای یک کشور خود شهروندان و ملت نیستن و اخبار رو خودشون باید از رسانه‌های داخلی و مجموعه‌ای که امین هستن استفاده بکنن که در دام تفرقه افکنی و سیاست گذاری های استعماری بریتانیا همسالان قرار نشه.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم، نیمروز بخیر باشه. درود بر شما. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به موضوع آمادگی پلیس انگلیس برای حفاظت از شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال. آقای دکتر علیرضا مهرابی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل، در این بخش گفتگویی پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. مدیر کل جذب و اهدا کنندگان سازمان انتقال خون کشور گفت به دلیل کاهش احتمالی ذخایر خونی در فصل سرد و شیوع بیماری ها از اهدا کنندگان خون و رسانه ها دعوت میکنیم که در پایگاه های انتقال خون حضور یافته و مشارکت کنند. مجده نخلستانی مدیر کل جذب و اهدا کنندگان سازمان انتقال خون در مصاحبه با مجله علمی روزنه رادیو گفتگو اظهار داشت ذخایر خونی کشور در حد مطلوبی است، اما به دلیل کاهش احتمالی ذخایر خونی در فصل سرد و شیوع بیماری ها از اهدا کنندگان و رسانه ها دعوت میکنیم که در پایگاه های انتقال خون حضور یافته و مشارکت کنند. مدیر کل جذب و اهدا کنندگان سازمان انتقال خون با بیانی که ما در کنار اهدای خون اهدای پلاکت را هم داریم گفت از اهدا کنندگان خون دعوت میکنیم که اهدای پلاکت خون را هم فراموش نکنند. بخش انعکاس رو تقدیمتون میکنیم با صدای آلبرت کوچوی. انعکاس
یک نگاه به روزنامه‌های امروز جهان. سیاره زمین تب دارد. روزنامه‌های جهان هنوز نگاه به دستاوردهای COP27 دارند. همایش تغییرات آب و هوایی، همایش دلنگران تب سیاره زمین با افزایش 1.5 درجه. فاینانشال تایمز و با آن گاردین روزنامه‌های انگلیسی نوشتند آمریکا شرم زده COP27 است، به سبب آنکه اینجا به عنوان قول مصرف سوخت فسیلی شناخته شد. این در حالی است که اتحادیه اروپا خسارت‌ها و باخت‌های در این راه را به گردن چین انداخته است، آنچه چین را خشم زده ساخت. منتقدان همه شرمساری را از آن سازمان ملل دانستند که مانع فعالیت فعالان زیست جهانی شدند. COP27 از همایش گلاسکو تا همایش مصر چه تغییراتی را شاهد شده است؟ میگویند شاهکار آن شعاری بود که 1.5 درجه افزایش گرما را دریابید. مأمور ویژه انگشت اتهام رو به اوست، رو به دونالد ترامپ. حضور در انتخابات 2024 اتهام‌های او را به تعلیق خواهد کشاند. پیروزی او به کنار، سرنوشت اتهام‌های او چه خواهد شد؟ روزنامه‌های آمریکا او را نشانه گرفتند. وال استریت جورنال تیتر زد: دادستان کل آمریکا کمیته ویژه را برای ارزیابی اتهام‌های سنگین ترامپ مأمور کرده است. در شرایطی خارق‌العاده، جک اسمیت مأمور تحقیق و پرسش از ترامپ شد، مأمور ویژه. بازنده بزرگ، روزنامه‌های روپرت ماردوخ، یار پیشین دونالد ترامپ، اکنون علیه او شوت کردند، شوتی سنگین. دیگر یار پیشین ترامپ، فاکس نیوز، به این بازی نیامده است، اگرچه تلویزیون فاکس نیوز هم از آن این غول رسانه غرب است. روزنامه‌های او حسابشان را با افتضاحات ترامپ پاک کردند. روزنامه‌های مردوخ تیتر زدند: بازنده بزرگ، مردی که هرگز نتوانست آنچنان که مدعی بود در انتخابات میان دوره‌ای موج سرخ به پا کند. روزنامه نیویورک تایمز آن را مفتضحانه خواند. این به هنگامی است که 720 روز به انتخابات بعدی بیشتر نمانده است. چرخش چند صد درجه مردوخ، یار پیشین ترامپ، در حادثه غریب. سقوط و ورشکستگی. گاردین تیتر زد: چهره روز در رسانه‌ها ایلان ماسک، صاحب آمازون که توییتر را هم صاحب شده است و حالا استعفای مدیران آن سر گرفته است. پرسش اکنون این است: توییتر رو به سقوط نهاده است یا رو به ورشکستگی؟ نگاهی بود به روزنامه‌های امروز جهان.
خب عزیزان شنونده، بخش انعکاس رو شنیدیم که نگاهی داشت به تیتر روزنامه‌های امروز جهان. آقای آلبرت کوچویی همکارمون این بخش رو تهیه کرده بودن. داوود آمری، دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی، با برنامه گفتگوی فرهنگی در مورد چالش‌ها و چینش‌های دیپلماسی فرهنگی ایران مصاحبه کرد. دبیر کل مجمع جهانی صلح به بیان نسبت فرهنگ و دیپلماسی پرداخت و گفت اولین رویکرد عملکرد سیاست خارجی در دیپلماسی فرهنگی است و دومین رویکرد دیپلماسی فرهنگی به معنای سیاست خارجی فرهنگی ماست. در هر دو رویکرد ضمن آنکه تلاش‌های فراوانی در جهت آنها صورت گرفته، اما نمی‌توان نمره قبولی به این حوزه متناسب با انتظارات داد و به نظر می‌رسد کشور و دستگاه باید متناسب با ظرفیت‌های انقلاب اسلامی بیش از این عمل می‌کردند. برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو در خصوص طرح مقابله با گاز گرفتگی در تهران با قدرت‌الله محمدی مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران بزرگ و جواد نوفرسی مدیر عامل انجمن جامعه ایمن و گروه ملی پیشگیری از مرگ‌های خاموش به صورت تلفنی گفتگو کرد. محمدی حفاظت از جان و مال شهروندان را مأموریت سازمان آتش نشانی عنوان کرد و گفت بر اساس آمارهای سالیانه بین 700 تا 800 نفر از هموطنان در سراسر کشور به وسیله گاز مونوکسید کربن یا همان مرگ خاموش جان خود را از دست می‌دهند. وی نجات جان حتی یک نفر از شهروندان را بسیار مهم برشمرده اظهار داشت. برای زمستان امسال برنامه‌های گسترده‌ای انجام خواهد شد تا آمار مرگ و میر ناشی از گاز مونوکسید کربن کاهش یابد. این برنامه از 28 آبان شروع و به مدت یک هفته در 22 منطقه و 110 ناحیه شهرداری تهران برنامه آگاه‌سازی، فرهنگ‌سازی و بازدید از اماکن خطرناک انجام خواهد شد. سریعاً بزنیم به سامانه پیامکی 301035 جایی که شما محبت کردید و پیام‌های خودتون رو برای ما ارسال کردید. شنونده خوبمون آقای غفارزاده از تهران گفتن که متاسفانه در هفته‌های اخیر ترافیک به گونه غیر قابل پیش‌بینی افزایش پیدا کرده. درخواست کردن از پلیس راهور و در واقع مجموعه مدیریت شهری که مثل سنوات گذشته با توجه به افزایش آلودگی هوا در واقع ترددهای زوج و فرد رو اجرایی کنن. طرحی که در سالهای گذشته اجرا میشد با هدف در واقع کاهش ترددها و کمک به کاهش آلودگی هوا که حالا امسال خیلی خبری ازش نیست. نمیدونم حالا مسئولان راهور و مجموعه دست اندرکاران مدیریت شهری چه برنامه‌ای دارن با توجه به اینکه امروز هم به حال اعلام شده بود که به حال تردد برای گروه های سنی مثل سالمندان، کودکان و نوجوانان در واقع پرخطر هست و هوای شهر تهران و فکر میکنم کلان شهرهای دیگر هم این موضوع مشابه رو داشته باشن. به حال نکته ای که این عزیز شنونده گفتن نکته دقیقی است. امیدواریم به حال مسئولان مدیریت شهری در کلان شهر تهران چاره اندیشی بکنن برای اینکه واقعا ترافیک ها و تردد ها هم خیلی دیگه کلافه کننده شده. از اون طرف هم به هر حال افزایش آلودگی هوا و نبود بارش‌های مؤثر در این خصوص باز همون هم برای شهروندان خوبمون آزاردهنده است. عزیزان شنونده دیگری هم پیام دادن، خانم سیفی از ایشون هم از شهر تهران هستن، شنونده برنامه امروز رویداد هستن. گفتن که قیمت مرغ در هفته‌های اخیر نوسانات زیادی داشته، از حالا طبق پیام ایشون گفتم من از کیلوی 75 تومن خریدم تا امروز هم که مراجعه کردم باز همین هولوش 70 تومن 75 تومن بوده و حالا به گفته این شنونده قرار بوده که به هر حال سه تا تنظیم بازار مرغ رو همین رو هولوش قیمت 60 تومن یا 65 تومن به مردم عرضه بکنه. هم نکته ای هستش که به هر حال مردم باش دست به گریبان هستن در مراجعه به بازارهای مواد غذایی و مواد پروتئینی که امیدواریم مسئولان هم توجه جدی به این موضوع داشته باشن. وزیر سمت از روش تأمین مالی زنجیره‌ای حدود 45 هزار میلیارد تومانی خبر داد. سید رضا فاطمی امین گفت در شرایط کنونی اقتصاد با دو جریان مواجه هستیم. اولین جریان افزایش تولید است، به صورت که بعضی از بنگاه‌ها با رشد 10% گاهی 100% یا حتی 130% تولید مواجه هستند. بنابراین در جریان اول مجموعه تولید در اقتصاد کشور افزایش پیدا کرده است. و افزو جریان دوم به بالا رفتن هزینه تولید در بنگاه‌ها اشاره دارد. بنابراین بنگاه‌ها به منابع بیشتری برای تولید نیاز دارند، اما در مقابل منابع بانکی افزایش پیدا نکرده. پس در این وضعیت برای اقتصاد چالش ایجاد می‌شود که هزینه تولید فزونی یافته ولی منابع بانکی از آن طرف افزایش محسوسی نداشته. در این شرایط بانک مرکزی با همکاری وزارت سمت و وزارت اقتصاد کار خلاقانه ای را به عنوان تأمین مالی زنجیره انجام داده، به صورت که با منبع 10 میلیارد تومانی میتوان 40% بیشتر تأمین مالی انجام داد. وی تصریح کرد از روش تأمین مالی زنجیره تا کنون نزدیک به 45 هزار میلیارد تومان تأمین مالی انجام شده است، اما باید روش تأمین مالی زنجیره ای را شتاب دهیم. رئیس کل گمرک ایران در نشست کارگروه مشترک گمرک و سازمان بنادر گفت گمرکات ترخیص کننده کالای اساسی با تمام توان به انجام تشریفات گمرکی تا آخرین کامیونی که به گمرک وارد می شود اقدام می کنند. مقدسی افزود در ستاد گمرک قرارگاه تسهیل تشریفات گمرکی کالای اساسی تشکیل شده تا با حضور مدیران گمرکات اجرایی راه‌های سریع‌تر ترخیص کالای اساسی را بررسی کنم. وی در ادامه افزود هماهنگی هرچه بیشتر سازمان‌های دخیل در امر تجارت از جمله گمرک، سازمان بنادر و استانداردسازی کانتینرها سبب افزایش سرعت تخلیه و بارگیری در بنادر و ترخیص هرچه سریع‌تر کالاهای اساسی می‌شود. مقدسی با تاکید بر اهمیت ارتباط سامانه‌ای بین گمرکات و بنادر هم گفت تبادل اطلاعات و آمار بین گمرکات و بنادر و اصلاح فرآیندها سبب تسریع در خروج کالای اساسی از بنادر و گمرکات خواهد شد. خب به این ترتیب به پایان برنامه امروز رویداد رسیدیم. از همراهیتون سیمان سپاسگزارم. روز خوب براتون آرزو می‌کنم. در پناه هر باشید.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالی است. هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
مثل زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشد. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری بخصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
خلاص پشت خط باشید، میریم به کار برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدن اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای امن.